أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلوات الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، ولعنة الله على اعدائهم اعداء الله اجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض تسلیت به پیشگاه امام زمان و برای تعجیل هرچه بیشتر در ظهور مولا اجمعان صلوات بلند مرحمت بفرمایید. عرض کردیم شبهای گذشته که بهترین منظر به ماجرای امام حسین منظر خداییه. خدا چجوری ماجرای امامو نگاه میکند بهش؟ چرا؟ چون خدا دستور داده این ماجرا به پا بشه. امام حسین مأمور خدا بوده، خدا گفته کربلا به پا کن، امام حسین به پا کرده. حالا ما بخوایم بدونیم چرا، باید از خود خدا بپرسیم. یه وقت از امام حسین رو میبینیم، ازش میپرسیم، خب امروز به ایشون دسترسی نداریم. یه وقت میخوایم خود خدا رو ببینیم، خدا دیدنی نیست. میگیم از کجا بفهمیم هدف چی بوده، چرا خدا گفته امام حسین بره کربلا؟ میگیم راحت ترین راه قرآنه. ببینیم تو قرآن خدا راجع به ماجرای امام حسین حرف زده یا نه. اومدیم جلو یه سری آیات رو بررسی کردیم، بعد گفتیم که بیایم یه سوره کاملی که مال امام حسین هست اینو بهش بپردازیم. چرا؟ چون وقتی میگه سوره، یعنی همه اون ابعاد ماجرا تو یک سوره گنجانده شده. از اول تا آخر سوره یه ماجرا رو خدا میخواد بگه، برای همین بهش میگه سوره. سوره یعنی قلعه. خدا میگه اینا قلعه هایی هست، این 114 تا، هر کدوم یه داستانی داره. شما تو هر کدوم از اینا بری یه ماجراهایی داره، یه در ورودی داره، بعضیا چند تا در ورودی داره. میری تو این قلعه، خدا تو مسیر این قلعه از اول تا آخر به تو ماجراهایی رو نشون میده. در دل این ماجراها درس‌هایی است، حرف‌های خداست. خیلی‌ها اگر با این دید نرن سراغ قرآن، چیزی دستگیرشون نمیشه. با دید سوره‌ای، آیه‌ای میرن جلو، زیاد چیزی دستگیرشون نمیشه. ولی با دید سوره که برن، سوره های قرآن، هر سوره رو میبینن که یه هدفی توش نهفته است، یه روح واحدی داره، یک عنوانی داره، یک درب ورودی داره، چون قلعه است. گفتیم ببینیم آیا خدا سورهی به امام حسین اختصاص داده یا نه. دیدیم آره، یه جا امام صادق فرموده سوره فجر سوره امام حسینه. خب دیگه از این بهتر نمیشه راهنمایی کردن. این ما اینم سوره فجر. اومدیم سراغ سوره فجر، دیدیم که اولش با 5 تا قسم شروع میشه. ما زیاد ارتباط اینا رو به هم نمیفهمیم. خدا میگه بسم الله الرحمن الرحیم، والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر. قسم به فجر، به شبهای دهگانه، به شفع، به وتر. و قسم به شبی که زود میگذرد و لیل اذا یسر. هل فی ذلک قسم لذی هجر. آیا برای صاحب عقل این قسم ها کافی نیست تا ماجرای سوره رو بفهمه؟ یعنی ماجرای امام حسین رو بفهمه. ماجرای سوره فجر ماجرای امام حسینه. میگیم چی؟ خدای میگی این 4 تا رو گفتی، بعد سری میگی که برای آدم عاقل بسه که ماجرا رو بفهمه. چی داری میگی این اول سوره؟ ما وقتی این 4-5 تا مفهوم رو بررسی میکنیم به نکات جالبی میرسیم. خدا دارد از فجر صحبت میکند. یعنی چی؟ یعنی طلوع، یه موقعی که آشکار میشه. چی تو این سوره بعد خدا بگه چی آشکار میشه؟ اصلا به لحظه آشکار شدن چی؟ فجر. یه فجر خاص هم هست، الف و لام داره، والفجر. اصلا به همه فجر نه، به یه فجر خاصی. و لیال عشر، شبهای دهگانه. و لیل ازا یسر، شب یازدهم. اما شب یازدهم دو نفر توش یه کارایی میکنن، شفع و وتر. اینا کم کم داره خودشو نشون میده چی داره خدا میگه. میگیم خدایا هر موقع فجر هست، خب قبلش معلومه شب بوده دیگه. هر موقع شکافتن نور صبح هست، قبلش شب تاریک بوده. پس معلومه اول شب هست بعد فجره. اینا رو همجور داریم از ظاهر آیات میفهمیم. میگیم پس معلومه 10 شب بوده، لیال عشر. این شب، شبها طولانی شده. دو تا مفهوم به نام شفع و وتر اومدن تو میدون که شب آخر زیاد طولانی نشه. شب 11 که واللیل ازای است، خدا میگه این شب آخر زود میگذره. چرا؟ چون شفع و وتر اومدن تو میدون. حالا اینا کیان فعلا بمونه. پس 11 شب، شبهای 11 گانه، بعدش فجره. خدا ماجرای سوره فجر داره اینجوری میگه. می خدا اینا چه شبیه؟ اون چه فجریه؟ تا اینجا شما اومدیم جلو، ولی اینکه اون چه فجریه یه ذره بیشتر راهنمایی میکن. تو روایات میگه فجر ظهور امام زمان، صبح ظهور امام زمان، این یعنی فجر. والفجر یعنی قسم به صبح ظهور امام زمان. میمان یعنی قبل شب بوده، خدا میگه آره. قبل ظهور شب بوده، میگه آره. چند تا شب بوده؟ خدا میگه 11. 10 گذشته، شفع و وتر که اومدن شب 11 شروع شده. میگیم شفع و وتر کیان؟ تو روایات که نگاه میکنی میبینیم منظور آقا رسول الله، آقا امیرالمومنینه. خب با دید تاریخی داره جور در میاد این اول سوره فجر. 10 مرحله شب بوده، مرحله 11 یعنی شب 11 که آقا رسول الله، آقا امیرالمومنین توش فعالیت هایی کردن که این شب 11 زود بگذره. چی بشه؟ فجر بشه. چه جالب. تو این شبها چه اتفاقی افتاده؟ از این شبها چیه؟ مراحل دهگانه حیات انسان قبل از بعثت پیغمبر. یعنی از زمان حضرت آدم تا بعثت پیغمبر 10 مرحله بوده. 10 شب خدا بهش میگه لیال عشر. این 10 با سختی گذشته. تو این 10 شب ظلمت زیاد بوده. شب موقعی است که ظلمت هست، خطر هست، جانوران موذی شب رو هستن. انسان در شب فعالیت نمیتونه بکنه، خطر هست، بعد روز فعالیت بکنه. در شب حقایق معلوم نیست، روز حقایق معلوم میشه. تو شب دنیا 11 مرحله شب دنیا انسانها خیلی سختی کشیدن. چرا؟ چون کسانی بودند که اینها ضلالت و تاریکی و ظلمت رو در طول حیات بشر مستولی کردن بر حیات انسانها. خدا داره با این لحن صحبت میکنه، ای انسان، درسته لیال عشق گذشت، سخت هم گذشت، درسته این شب آخر هم هست، شما در شب آخرین ای مسلمونا، این هم میگذره، این شب آخر فجر میاد، بشارت داره میده. فجر میاد. تو این شبها چی شد؟ خدا آیات بعد توضیح میده. میگه تو این شبها انسانها بر اساس میل و شهوت و منویات خودشون اومدن برای شخصیت خودشون و برای جامعه خودشون بناسازی کردن، معماری کردن، ساختار ایجاد کردن، ساختاری غیر خدایی. این خدا سه تا مثال میزنه، اقوامی که اینها بناهایی ساختن که ثمرش، تبعش، نتیجش شد چی؟ الذين تغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، تبعش شد طغیان و فساد. چه تمدن‌هایی تو این شب‌ها ایجاد شد؟ یکیشو خدا میگه تمدن مصره، تمدن فرعونیه. و فرعون ذل اوتاد، میگه این چه تمدنی رقم زده بود؟ میگه این بر مبنای سحر و علوم غریبه و کهانت یک تمدنی ساخته بود که در اون تمدن خودش همه این انسانها رو به استضعاف کشیده بود. خودش جن پرست بود، ریاضت میکشید، قدرتهای ماورایی پیدا کرده بود، با رفتارهایی که میکرد، تلسمهایی که داشت، انسانها رو به بند کشیده بود. بناهایی هم که ایجاد کرده بود در همین راستا بود. یعنی یه نوع بنا ساخته بود که تو این بنا مثل هرم، شما الان مقبره مثلا ستی اول رو ببینید، عکساش تو اینترنت هست، جوان ها میتونن سرچ کنن ببینن. پدر رامسس دوم که این فرعون حضرت موسی بوده، این مقبرش نوع معماری جوریه که دیوارنگاره هایی داره. تو اون دیوارنگاره ها اتفاقا به همین لیال عشر، شبهای یازدهگانه اشاره کرده. شما میبینید 11 تا شبه انسان کشیده، بعد آخر الزمان رو تصویر کرده. یعنی اونها هم با این مفاهیم آشنا بودن. تو این معابد و اهرام اینها از نوع معماری که ایجاد میکردن با تلسم هایی که داشتن قدرت های ماورایی به دست می آوردن. مثلا اگر کسی در بعضی از این هرم ها، در بعضی از نقاطش که باز این نقاطش رو حساب کتابه، هم طول و عرض جغرافی های زمین رو محاسبه کردن، هم بر مبنای طول و عرض جغرافیایی نسبت به ستاره ها و صور فلکی، هم چیزهای دیگر و تلسماتی که اونجا هست، یک جسد رو اگر بذارن تو اون جا نمیپوسه، از بین نمیره، در یک ارتفاع خاصی جایی قرار بدن. چرا؟ دانشمندان خیلی بررسی کردن، دیدن به خاطر نحوه این معماریه، یعنی نوع بناسازی انرژی ها رو جوری تنظیم میکنه که یک اثرات و تبعات خاصی داره. امروزه در بحث معماری به این نتایج رسیدن در شهرسازی. البته این یک مسئله تازه‌ای نیست، به قدمت حیات بشر این ادامه داره. شما فکر نکنید معماری همینطور شکل میگیره، نه. اگر میبینید تو اسلام مسجد این شکلی گنبدی طور فرزن بناش، در مصر تیز لبه داره، اینا معنا داره، اینا تبعه داره، بر یک اساس و بر یک مبنایی ساخته شده اینها. هر تمدنی اون بناسازیش بر مبنای یک فکر و نرم افزاری بوده، یک اعتقاداتی، یک اندیشه این معماری رو ایجاد کرده. خدا میگه تو شب، تو این شبهای یازدهگانه، انسانهایی که خدایی نبودند خودشون شروع کردن بناسازی کردن. برای چی؟ برای فساد و طغیان. یه نمونه فرعون رو مثال میزنه، میگه ثمرش چی شد؟ طغیان شد. یه نمونه قوم ثمود رو مثال میزنه، یه نمونه قوم عاد رو مثال میزنه. اینا ثمره تمدن‌هایی که ایجاد کردن، بناهایی که ساختن، فساد بود، طغیان بود. خدا اینو نمیپذیره، میگه صبر کنید فجر بیاد، بنایی که مطلوب منه اون وقت رونمایی میشه. تو شب شما بنا ایجاد کردین، یه زمانی فجر میاد آشکار میشه همه چی، منم یه بنا ساختم. بعد که میریم جلو خدا میگه، همه رو تو سوره فجر داره میگه، بعد که میریم جلو میگه همه بناهای شما میریزه، اون بنایی که من ایجاد کردم میمونه. میگه خدای تو مگه دست داری؟ چجوری بنا ایجاد کردی؟ میگه نه، اولا این بنا خاک و گل نیست، این بنا بناییست که شخصیت آدمی تعریف میشه. آدم شخصیتش که بنای شخصیتش رو میخواد بسازه که نمیره سیمان بخره، خاک بخره، استانبولی ملات درست کن، نه، بنای شخصیتش رو چجوری میسازه؟ تو آخرت این بنا بروز پیدا میکنه. پیغمبر اکرم رفته بود معراج، دید یه سری فرشته اومدن شروع کردن دارن یه قصر میسازن، یه دیوارهایی درست میکنن توی باقی، هی میسازن و اینها، بعضی موقع هم دست از کار میکشن، یه مدتی وای میستن، دوباره شروع به کار میکنن، مصالح ایجاد میشه، نه آجر خاک و گل، نه مثلا یاقوت و زبرجد و طلا و سنگای قیمتی، مصالح جلوشون ایجاد میشه، اینا شروع میکنن بناسازی، دوباره از دست از کار میکشن. به جبرئیل فرمود که این ماجراش چیه؟ آقا این میدونید چیه؟ این بنای شخصیت آدم هاست. اینا تو دنیا هن دارن الان کار خوب میکنن، مثلا داره ذکر میگه، داره لا اله الا الله میگه، داره نماز میخونه، داره قرآن میخونه، این همچی که داره میخونه کار خوب یعنی میکنه، کمک به مردم میکنه، این بنای داره ایجاد میشه، اینا اینجا دارن براش میزدن. اون که هیچ کاری نمیکنه اینا ساکت وای میستن، هیچی دیگه نداره. آقا پیغمبر اسلام میخواد نگاه کردن دیدن که یه گوشه این امارت شروع کرد آتیش گرفتن، این آتیش گرفت اومد گسترده شد، این بنا رو سوزوند، همه رو خاکستر کرد، ریخ پایین. آقا این چه حسابی بود؟ ملائکه گریه کردن، زحمت کشیده بودن دیگه. جبرئیل گفت آقا این یه گناه خیلی بدی کرد، هر چی ساخته بود احباط شد، هبط شد. یه مفهوم تو مفاهیم قرآنی احباطه، یعنی کسی هر چی ساخته یه حرکت بکنه خدای نکرده همش باد هواشه، هوا ان منصورا. میگه آقا مثلا مثل بلعم باورا، یه عمر نماز خونده، یه شب یهو یه خطای بزرگی کرده، همش هبط شده، از بین رفته. خدا میگه این بناهایی که شما میسازید اگر بنای خدایی نباشه پودر میشه. کی؟ اذا دکت الارض دکن دکا، اون موقعی که زمین همه فرو بریزه، این بنایی که شما ساختین اگر جنسش نور نباشه، جنسش مال دنیا باشه، خاک باشه، گل باشه، یعنی دنیایی باشه، این میریزه. شما سوال میکنی سری، میگی خدای من چی کار کنم این بنایی که ساختم نریزه؟ خدا میگه اولا که خودت بنا نساز. بناسازی معماری عالم رو بده به معماران عالم از جانب خدا. کی میگه من بنا سازم؟ فراماسونا، فریماسون یعنی بناهای آزاد، بناهای آزاد. میگن دنیا رو ما داریم میسازیم، ما معماری میکنیم. حالا این اسمشون از کجا آمده؟ برمیگرده به اون شیاطین و اجنه‌ای که بنایی میکردن برای سلیمان. بعد از اینکه سلیمان از دنیا رفت، اینا از اون قدرت تسخیر سلیمانی آزاد شدن، گفتن چرا ما خودمون نیاییم بناسازی کنیم؟ حالا که آزاد شدیم، بناهای آزاد شدیم، ما خودمون دنیا رو ما بسازیم. بعد تلسمایی نوشتن، کارهایی کردن، یه سری آدم رو اجیر کردن. داستان نره دیگه، داستان تاریخ فراماسونری. اینا هم رفتن آدم اونا شدن، به اینا هم گفتن قدرت تو دنیا دست ماست، با ما همکاری کنید شما میشید آقاهای دنیا، انجمن برادری، همتون با هم برادر باشید، دنیا رو میدیم دست شما. گفتم چی از این بهتر؟ گفتن تو هر شهر و تو هر دیار رو تو هر کشوری بگردید آدمای با استعداد رو پیدا کنید، تو چه رشته، تو هر رشته، بهترین پزشکا رو، بهترین شاعرها رو، بهترین سیاستمدارا رو، بهترین مورخین رو، بهترین روانشناسا رو، بهترین عالمان دینی رو، اینا رو صداشون کنید، اینایی که خیلی میدونید استعداد دارن، آینده دارن، بگید آقا بیایید با ما همکاری کنید که چی بشه؟ نظم جهان رو ما بنا کنیم، بنای جهان رو ما ایجاد کنیم، با ما همکاری کنید، ما به قدرت میرسونیمتون. شما میبینی یه آدم چاروادار رو بهش این پیشنهاد رو میدن، اون که حالا اصلا موضوعیت نداشته، از طریق فروغی، فروغی دانشمند بزرگیه، محمد علی فروغی، ولی فراماسونه، رئیس لوژه، بهش گفتن برو بگرد یه آدم قلچماقی رو پیدا کن بیرحم، میخوایم ایران رو بدیم دست این، ولی دومش دست تو باشه، هر موقع تو گفتی دیگه دومش رو بذاری رو کولش بره. اومد گشت دید آقا یه رضا قلدری هست، گفتش اینو بیاریم ایران رو بدیم دست این، باهاش هم تی کرد، گفت من میارمت سر کار، هرچی هم گفتم گوش میدی، هر موقع هم گفتم دومتو میذاری رو کولت میری، همینجوری هم شد. تاریخو بخونید، الان واضحه که اون موقع فروغی فراماسون بود. آدمای فراماسون الان که تو حکومتن، جای دیگه الان که معلوم نیستن، بعدن مشخص میشه کیان. همین کارم که شما میبینی رضا خان همه ازش میترسن، فروغی بهش پس گردنی میزنه، در تاریخ ها جلوی فروغی دولا راست میشده. تا موقعی که شما میبینید بحث شهریور 1320 بهش میگن آقا پاش، اون موقع شد دیگه، حالا دومتو جمع کن پاش برو تبیید شو بینیم. میگه چشم، کی بعد من؟ میگه تو، به تو چه، بعد تو کی میاد، ما آدم خودمونو داریم. این نمونهش تو ایران، تو همه جای دنیا، همه جای دنیا، همه این شما فکر کنید مثلا ملکه انگلیس همه جا نظام دموکراسی رو رواج میدن، اونجا سلطنتیه، سر جایشون هستن. چرا بد نیست؟ سلطنت همه جا بده، اونجا چرا خوبه؟ همه جا میگن که هر کسی یه رأی داره، اونجا مجلس عوام دارن، مجلس لردها دارن، اربابا یه مجلس جدا دارن که بتونن اینا رو وتو کنن. میگه آقا زورم زیاده دیگه، من انگلیسم. میگه آقا چند سال تو حاکم این کشوری؟ میگه آقا زورمون به این نمیرسه. چرا؟ چون بالاترین رتبه لوژ، بالاترین رتبه لوژ فراماسونی ملک انگلیس، کسی حریفش نمیشه، کل دنیا دست ایناست. حالا میتازونن دیگه، دو تا هم جریانن، یه فراماسونری ایلومیناتی، اونا هم این اینا با هم رقیبن، هر جا هم میرن دو شاخه میکنن، اینا با هم چپ و راست مثلا درست میکنن، آبی قرمز درست میکنن، دموکرات جمهوری خواه درست میکنن، دارن بنای دنیا رو اینا ایجاد کردن. ما این تمدن رو ساختیم، تمدن نظم نوین جهانی، مدرنیته، همه رو ساختن، تکنولوژی رو اختراع کردن، آوردن تو کل دنیا پخش کردن، فرهنگی که میخواستن غالب کردن، کم کم همه دنیا یه شکل شدن، همه یه جور لباس پوشیدن، همه کم کم باید به یه زبون حرف بزنن، همه کم کم یه جور غذا بخورن، بنای دنیا رو اینا ایجاد کردن. خدا میگه یه زمان این بناها میریزه، دل به این بناها خوش نکنید، بنای شخصیتتون رو اونجوری که من میگم باید بسازید. آدم متزلزل نباشه بنای شخصیتت، این نباشه که یه روز خدا بهت نعمت داد بگی ربی اکرمن، یه روز نعمت ازت گرفت بگی ربی اهانن، این شخصیت درست حسابی نیست. آدم سوال میکنه، میگه خب آقا خدایی یه نفر نشون بده این بنای شخصیتش درست ساخته. خدا میگه من اتفاقا یه نفر دارم، بنایی که این ساخته همه رو آخر نجات میده، این بناییه که من خدا میپسندم. فجرم یعنی همین موقع آشکار شدن اون بنا. واسه همین این سوره رو دارم میگم. یه بنایی هست، یه کسی معمار این بناست، این بنا ریشه در شخصیت او داره، یه زمانی آشکار میشه. همه اینا تو این سیت آیه سوره فجره. برای اینکه اون بنا آشکار بشه، خدا میگه من هرچی هست رو پودر میکنم، هرچی زیر پاس میریزم اون بنا خودشو نشون بده. مثل کسی که قالب بزنه، ریختگری که قالب بزنه، یک مذابی رو درش بریزه این شکل بگیره، وقتی خوش شد قالبو که مثلا از گله بشکونه بریزه که اون چیزی که درون او ایجاد شده تازه خودشو نشون بده. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، تازه انسان ها اونجا میفهمند که ماجرا چیه، چه اتفاقی داره میفته، چه اتفاقی داره میفته. میگن ای وای زیر پای ما خالیه، بناهایی که تو دنیا بود به درد ما نمیخوره. چی به درد اون میخوره؟ نگاه میکنن و جی اب جهنم یا اومزن، میبینن دارن جهنم رو میارن. مگه جهنم آوردنیه؟ تو سوره فجر خدا میگه ملائکه جهنم رو میارن. این یه جهنم خاصیه. آدم جهنمش رو خودش درست میکنه. و اتقوا النار التي وقودها الناس، وقودها الناس، هیزم اون جهنم خود انسان ها هستن، با رفتارهای منفیشون جهنم دورشون ایجاد میکنن. اونی که جهنمیه خودش تو جهنم خودش داره راه میره، جهنم باهاشه، اصلا شعله جهنم از وجود خودشه. اینجوری نیست هیزم از بیرون بیارن بنزین بزنن کبریت بزنن، نه نه، خودش داره همجوری آتیش تولید میکنه. وقودها الناس، هیزماش خود مردمن. ولی اینجا یه جهنم خاصیه، خدا میگه این جهنمو میارن. و جی اب جهنم، یه جا تو قرآن داریم که جهنمو ملائک میارن. تو روایت میگه 70,000 ملائک 70,000 بند رو، تناب زنجیر رو گرفتن، جهنمو دارن میکشونن میارن توی صحنه ای. شما ببین چه عظمتی، چه آتش بزرگی. ها این آتش خودش هم میدونید که هویت داره، زنده است، یعنی آتیش خیابون و بیابون نی، نه حرف میزنه با آدم ها. یه دیوی از آتش داره میاد، زبانه میکشه، عربده میکشه، نعره میکشه، تنوره میکشه. 70,000 ملک هم اینو گرفتن که این به جاهای دیگه آسیب نزنه. اینو میکشونن میارن توی صحنه نگهش میدارن. صحنه‌ای که داره سوره فجر ترسیم می‌کنه رو دقت بفرمایید. کلا اذا دکت الارض دکن دک، زمین که ریخت داره می‌ریزه، یعنی لرزونه. آدم‌ها میگن به کجا دستمون رو بگیریم که ما سقوط نکنیم؟ تازه بدبختیشون شروع میشه، تازه جهنم هم میارن. و جیء بجهنم یومئذن، یومئذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا. تازه انسان میگه غلط کردم خدایا، بعد من زودتر اقدام میکردم. خدا میگه و انا له الذکرا، الان دیگه چه فایده ای داره؟ من این همه تو قرآن تو دنیا گفتم، بنای شخصیتت، بنای تمدنت، بنای جامعت رو بر مبنای خدایی بچین، تو کار خودت کردی دیگه، الان چه فایده ای داره؟ و انا له الذکرا یقول و یا لیتنی قدم تو لحیاتی. آدم انسان نگاه میکنه میگه اه من هیچ کاری نمیتونم بکنم، یه بنای خدایی از نور ایجاد شده، زمین زیر پام داره میریزه، بین من و اون بنا جهنمه، یا باید برم تو جهنم یا با زمینی که میریزه سقوط بکنم، یا باید برم تو اون بنا. اون بنا هم که صاحبش خلیفه رب و ملائکن، ازش میان بیرون، خلیفه رب میاد بیرون، مستخدمین اون بنا هم ملائکن. و جا رب و کول ملک و صفن صف، و ازش میان بیرون کوچه وا میکنن مثل این مراسم استقبال. این چه صحنه خدا داره تو سوره فجر میگه؟ یه روز اینجوری میشه، این اتفاق میفته. یه شما همه یه دلخوشیتون به این زمین بود دیگه. چقدر آقا سر زمین الان دعواست؟ اونی تو دنیا پولدارتره که زمین بیشتری داره، اونی تو دنیا قدرتمندتره که زمین بیشتری داره، اون کشوری تو دنیا قدرتمندتره که میگه من زمینهای بیشتری رو تحت تصرف دارم. میرن سر قطب با هم دعوا میکنن که اونجا سهم کیه، میگن زمینهای کره زمین کم آوردیم، میرن واسه مریخ و کره ماه دعوا میکنن، سر اونا دعوا میکنن. چرا؟ میگه بعد زیر پامون اول صفر باشه، ما روی چیزی باشیم که بخوریم، بیاشامیم، بخوابیم، فساد کنیم. حالا خدا میگه من از میزنم زیر میز، همه چیزو میکشم، از زیر پا رو خالی میکنم. کلا اذا دکت الارض دکندکا، دکندکا این پودرش میکنم. اونجا چی به داد ما میرسه؟ خدا تو سوره فجر میگه تنها چیزی که به دادتون میرسه اینه که یه سنخیتی با اون بنای نورانی داشته باشین بتونین برین اونجا، وگرنه یا تو جهنمین یا سقوط میکنین. شما میگی اون بنای نورانی رو کی ساخته؟ دمشگر. همه انسان ها بناهاشون ریخت، معماریاشون خراب شد. اون چه معماری بود که بنایی ایجاد کرده که از جنس نوره، بالاتر از جنس عرش خداست؟ تو سوره حاقه همین ماجرا رو توضیح میده، خدا میگه اینجا عرشه که داره ظاهر میشه، یعنی اون بنا از جنس عرشه تو قیامت. شما میگی اون بنا از جنس عرشه؟ میاره این نور عرش خیلی من شنیدم بالاست جایگاهش. میگم آره. اخیراً این تلسکوپ جیمز وب تصویر داد از یه آخرین صحابی که میشد تصویر بده، فاصلهش تا دنیا 290 میلیون سال نوری بود. فاصله اون صحابی تا دنیا 290 میلیون سال نوری بود. تازه آخرش نیست که، گفتن تا اینجا ما با آخرین تکنولوژی تونستیم تصویر بدیم. ناسا تصاویرشو منتشر کرد. 290 میلیون سال نوری یعنی چی؟ هر ثانیه نور 300 هزار کیلومتر میره، هر ثانیه. از اینجا تا مشهد اگه بگیم 1000 کیلومتره، توی بگیم یک نور 300 تا از اینجا تا مشهد رفته. حالا اگر یه دقیقه طول بکشه چقدر رفته؟ اگر یه ساعت طول بکشه نور چقدر رفته؟ اگر یه ماه طول بکشه چقدر نور رفته؟ اگر یه سال طول بکشه چقدر رفته؟ اگر 1000 سال طول بکشه چقدر رفته؟ اگر 1 میلیون سال طول بکشه چقدر رفته؟ 290 میلیون سال نور باید همینجوری بره تا برسه به اون صحابی. درست؟ این تازه معلوم نیست چه حدی از آسمون دنیاست که اینا کشف کردن. بعدش معلوم نیست چقدره، 10 برابر اینه، 20 برابر اینه، 1000 برابر اینه. همه اینا رو که میبینی خدا میگه اینا آسمون دنیاست. تازه زینا سماء دنیا به زینت الکواکب، میگه تازه 6 تا دیگه بالا سر این درست کردن. سب از سماواتن طباقا، این اولیشه. بعد نسبت آسمون اول به آسمون دوم مثل حلقه ایه که توی یک حلقه انگشتری که توی یک بیابون افتاده باشه. انگار آسمون اول تو دل آسمون دوم مثل یه حلقه انگشتری که توی بیابون افتاده باشه. آسمون دوم به آسمون سوم نسبتش همینطوره. آسمون سوم به آسمون چهارم نسبتش همینطوره. آسمون پنجم به ششم، ششم به هفتم، اینجوری همینجوری نسبتاش اینجوری. خدا روایت میگه این 7 آسمون رو هم نسبت به کرسی، نسبت به کرسی باز مثل یک انگشتریه که توی بیابون افتاده، اینقدر کوچیکه. کرسی و 7 آسمون با هم نسبت به عرش باز مثل یک انگشتریه که توی کویر لوط افتاده باشه. چقدر عرش ارتفاع داره، عظمت داره، چقدر تفاوت جنسیت با ما داره. ما سنخمون دنیاست، اون عرش. مثال زدم فکر کنم نه خودم زیاد میفهمم چی میگم، اینقدر عظمت داره بس، نه شما عزیزان تو بهرش میرید. همین آسمون دنیا رو میمونیم، یعنی چی 290 میلیون سال نوری؟ یعنی چی ما میمونیم؟ اون عظمت کی از جنس اون بالاست؟ دستش به اون بالا رسیده، اونجا ساختمون درست کرده. میگه یه نفره. کی؟ میگه اسمشو من میگم. تو قرآن بهش میگم نفس مطمئنه. میگه همه تون دارید میریزید دیگه، خدا ناراحتم هست. میگه تباه شدید بیایید. همه انسان ها میگه آبرو ریزی کردن، همه بناها ریخت. میگه یه نفر فقط ساختمونی که ساخته بود اونجا مونده، نوری جنسش، عرشیه. همه که دارن میریزن، رب میاد بیرون از داخل اون، یعنی خلیفه رب از جانب خدا. چی میگه؟ میگه یا ایتو النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. میگه حسین جان حالا تو بفرما داخل این بنایی که یکی از معماراش خودت بودی. امام حسین چی کار میکنه؟ میره دیگه، میره به سمت بنا. ارجعی، خدا از طریق خلیفهش گفته بیا. امام حسین با سر میره، منتها چی کار میکنه؟ همون کاری که تو دنیا کرد، به هر کی میرسه میگه با من نمیای بریم. میگن جلومون جهنمه، میگه بعد از جهنم رد شیم بریم تو اون بنا، میای بریم. میگه جهنم عمر سعد و سپاهشه، میگه از این جهنم باید بگذاریم بریم تو اون بنا. به عبیدالله حر جوفی رسید، گفت تو خیلی گناهات زیاده، راهزنی، دزدی. سرش انداخت پایین، گفت آره آقا. گفت میخوای شفاعت کنم خدا همه گناهاتو ببخشه؟ گفت میشه، چیکار باید بکنم؟ گفت تنصر ابن بنت نبی یک و تقاتل معه. گفت بیا پسر پیغمبر، یعنی منو یاری کن، همراه هم باش، از این جهنم عبور میکنیم میرسیم به بهشت. اون نیومد البته. گفت من مرگ میترسم. بعدم پشیمون شد. بعد چند رو بعد عاشورا اومد کربلا، انقدر خودشو زد. چند لیتر خون چی بود؟ اینو میدادیم میرفتیم تو اون بهشته. بعدم آقاد به شهر شد، خودکشی کرد. امام حسین بنایی درست کرده تو عالم از جنس عرش که اون موقعی که همه بناها میریزه امام حسین میتونه بره اونجا، اونایی که امام حسینیان. چرا؟ از کجا اینو میگیم؟ همش هرچی افزاییم تو سوره بود دیگه، سوره فجر بود. از کجا میگی؟ خدا میگه ارجعی الی ربک فادخلی فی عبادی. حسین جان قبل از این که تو بیای یه سری ها رو فرستادی اینجا، عبادن، بندگان منن، بندگان خاص منن، بندگان خاص صاحب این بنان، خلیفه ربن، غلامان این بنان. اینا رو زودتر فرستادی، حالا تو هم بیا تو جمع اینا. تو دنیا چجوری شد جلوه این؟ امام حسین اول همه یاران رو فرستاد رفتن تو اون بنا. آخرین نفر یا علی اصغرش بود یا عبدالله بود، اینا رو فرستاد دیگه. کسی نمونده؟ نه. هی میگو علم ناصرن، بیاد بریم، ایشکی نایمد دیگه. خودش اون لحظات آخرین تو گودی قتلگاه ندا پیچید تو آسمون، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. حسین جان دیگه خودت بیا. قیامت همین میشه. امام حسین میره تو اون بنایی که ساخته با امام حسینیا. بقیه چی؟ یا تو جهنمن یا میریزن با این. کی امام حسینیه؟ خدا سوره فجر رو گذاشته برای اینکه بگه برای چی حسین رفت کربلا؟ برای اینکه بنای اون بنای عرشی فجر رو ایجاد بکنه. این شبهای یازدهگانه ظلمانی که شیطان ایجاد کرده از طریق فراماسونری و جریانهای دیگه، اینها اون لحظه‌ای که این بنا اعلام موجودیت بکنه و فجر بیاد آشکار بشه، اونا همه میریزه پایین. اون وقت انسان ها باید جایگاهشون رو تو اون بنا بدونن. کجای این بنا هستی؟ میگه این بنا از جنس نوره. کی میتونه پاشو بذاره طبقه دوم این بنا نیفته؟ میگه اونی که جنسش جنس نوره. شما جرم داشته باشی، مادی باشی، میری اونجا تو نور میفتی پایین. کی اینجوریه؟ میگه هر کی امام حسینیه، هر کی شبیه حسین بشه نوری میشه، از جنس نور میشه. کی اینجوری شد؟ ابوالفضل علیه السلام. کی صاحب نور شد؟ قمر شد. قمرالحسین شد. ابوالفضل، الگوی ما ابوالفضل باشه خوبه. شما شاید بگی امام حسین معصوم بوده چه و چه، میگم ابوالفضل چی؟ شب تاسوعاست دیگه. میگم انقدر شبیه کرد خودشو به امام حسین شد قمرالحسین. هرچی نور خورشید داره میده به قمر، میگه نور تو پرتو افشانی کن. هرچی نور امام حسین داره میده به ابوالفضل، میگه ابوالفضل تو نور افشان. میگی ابوالفضل، میگی من تو نور ابوالفضلم الان. این هست یا نه؟ اسم کنی یا نه؟ من خیلی امامزاده داریم. مثلا میگم حضرت عبدالعظیم، میگه بله فاطمه میفرستی زیارتش میری. ولی وقتی میگم ابوالفضل، میگی همینجاست، عظمتش منو گرفت. چرا؟ چون نور داره، نور زیاد داره. چرا؟ چون حسینی شد. خیلی ها تو کربلا شهید شدن به خاطر حسین. تو اینا چند نفر هم به خاطر حسین رفتار کردن، هم حسینی شدن، مثل ابوالفضل، مثل زینب، مثل علی اکبر سلام الله علیه اجمعین. اینا دیگه حسینی هن. اینا نورشون نور امام حسینه. شما میخوای با امام حسین حرف بزنی، میای اینجا بهت میگن زشته، میگی نه اشکال نداره من با ابوالفضل صحبت کنم، انگار با امام حسین صحبت کردم. چرا؟ میگی این نور همونه، اصلا فرقی نداره. معطلتون نکنم، قدر بدونید. همین که اینجایید، همین که اینجایید، این شبا شال عزا انداختید، پیرن عزا پوشیدید، پا شدید اومد اینجا، یعنی چی؟ یعنی یه سنخیت کمی فعلا با اون بنای الفجر دارید. اون لحظه ای که زیر پای همه خالی میشه، شما خونه داری. بالاخره یه کسی زحمت کشیده، عرق ریخته، خون ریخته، اون بنا رو ایجاد کرده. یه سری ها مثل ما میگیم حسین جان ما رو راه میدی تو خونت، میگه بیایید با هم بریم. بعدم نمیگه خونه مال منه، میگه خونه مال هممونه. خیلی مرده امام حسین. کی کمکش کرد تو ساختن اون بنا؟ شاید اولین نفر ابوالفضل بود غیر از معصومین. گفت حسین جان پا به پای تو منم زحمت میکشم، پا به پای تو منم از خودم میگذرم. هرچی تو دنیا سلول هامون محو بشه، اون طرف آجرهای نورانی اون بنا رو ایجاد میکنه. هرچقدر تو دنیا ما عرق بریزیم، خون بریزیم، قصه بخوریم، خون دل بخوریم، ما محو میشیم تو دنیا، اون بنا ایجاد میشه تو عرش. سخته دیگه آقای، ذره ذره وجودشون آب بشه. برای چی؟ برای کی؟ برای ماها. اون بنا رو ایجاد کنن که هم خودشون برن هم ماها رو ببرن. این کار امام حسین تو کربلا. خدا میگه حسین جان اگه تو نیای کربلا هیچکی نمیتونه این کارو بکنه. چرا؟ میگه اون قیامت این اتفاق میفته، بعد عینش تو دنیا اتفاق بیفته. باید نفس مطمئنه باشه، باید خونه ربی باشه، باید جهنمی آورده بشه، باید از دل جهنم یه کسی بگذره بره به خونه رب وارد بشه. نه نفس مطمئنه میخوایم، میگه منم، میگه از دل جهنم حاضری بگذری؟ میگه میگذرم. میگن سخت ها، تشنگی داره، شهادت داره، اسارت داره. میگه من میام، زن و بچه من با هم میام. چرا؟ میگه اون بنا رو ایجاد کنیم، مردم با خودمون ببریم. این کجا خودشو نشون میده؟ تو قیامت، اون موقعی که همه اسیر جهنم هستن، یهو خدا که ندا میده یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، حسین راه میفته، شفاعت کبرای محشر رو شروع میکنه. دونه دونه دست آدما رو میگیره، یکی داد میزنه حسین جان منم دارم میافتم، میگه تو هم بیا بریم. یکی دیگه داد میزنه، میگن آقا این شما رو نمیشناخت. میگه چرا بابا، یه بار تو دنیا اسم بچه شیرخوار من اومد. گفت راستی راستی چی میشد یه قطره آب به اون بچه میداده؟ تو هم بیا. میره جلوتر، طرف داره میافته، میگه حسین جان منم میبری تو خونت. اطرافیان میگن آقا هیچ سنخیتی نداره. میگه چرا؟ یه دفعه داشت دسته از در خونشون رد میشد، گفت راستی راستی به این آقا آب ندادن کشتنش. انا قتیل العبرات. امروز داشتم یه نوار صوتی از پسر شیخ عباس قمی مرحوم مجتهدزاده میشنیدم، قدیمیه، خیلی زور اینو بازسازی کرده بودم. اینو میگفت، میگفت یه عده بودن هیئت گرفتن یکی از رفیقاشون ارمنی بود، اینا زیارت عاشورا میخوندن، این رفیق ارمنیشون گفت چی کار میکنی شما میرید اونجا؟ گفتن ما میریم اینجا متوسل میشیم به مولامون آقامون. و منم بیام ببینم چه خبره. گفتن بیا. اومد نشست زیارت عاشورا، دیگه چراغاشو خاموش کردن، اینو شروع کردن زیارت عاشورا خوندن، روزه خوندن. میام خود حاج و باج اینا رو نگاه کردون، معنیشو نمیفهمید، کار اینا رو نمیفهمید، حوصله‌اش سر رفت، خوابش برد، سرش گذاشت تو دیوار خوابش برد. ایشون میگه برای من نقل کردون ارمنیه، گفت تو عالم رویا دیدم که توی صحن و سرایم، بعد فهمیدم اینجا کربلاست، اون موقع تو خواب نمیدونستم، دیدم که دو نفر اومدن، یه آقای مسنی با یه آقای جوانتری، دو نفر آقا، همه این صحن این خادما تعظیم میکردن، این آقا مسن‌تره به این آقا جوان‌تره گفت عباس جان اسم همه رو نوشتی؟ همه مهمونامونو. این گفتش آره یا سیدی و مولای، همه رو نوشتم اسمشون. گفت یه بار دیگه نگاه کن. یه برگشت گفتش که آقا چک کردم همه رو نوشتیم. یه نگاهی کرد به من، من گوشه صحن نشسته بودم، این همون جایی که تکیه داده بودم، چشام باز شد دیدم عالم خواب اینجوریه دیگه، نگاه کرد به من گفت اینم مهمون ماست، اسم ایشون هم نوشتی؟ گفت سیدی و مولا ایشون مسلمون نیست، اصلا برای توسل به ما نیومده. نگاهش کرد گفت عباسم مهمان ما که هست، اسم ایشون هم بنویس. این ارمنیه میگه من خواب بلند شدم، من بدنم میلرزید، دیدم هنوز جلسه تموم نشده. به اینا گفتم حسین میشناسید؟ عباس میشناسید؟ اینا گفتن ماجرا چی؟ گفت شروع کردن گریه کردن، گفتن خونه امام حسین نشستی تو، اینجا خونه اول فضل، خونه امام حسین خریدنت. بعد رفت کربلا، گفت منو ببرید کربلا مسلمون شم. چی میخوام بگم؟ حسین شافع محشر، دست همه رو میگیره میبره، یکی از وسیله های شفاعتش دستای بریده اول فضل. راوی میگه نمیخوام روزه رو پریشان بخونم، عزیز دلم هستن فیض میدن. راوی میگه وقتی اومد به سمت علقمه دیدم یه جا وایساد، از پیاده شد، یه چیزی رو برداشته هی میبوسه، هی میکشه به چشش، گفتیم قرآن پیدا کرده دیگه. میگه اومدم نزدیک وقایع نگاره بیام بگم حسین قرآن پیدا کرد، میبوسید چنین و چنان، بنویسم تو تاریخ بمونه. اومدم نزدیک دم نه قرآن نیست، دست بریده است. من امشب میخوام از رو مقتل براتون روز اول فضل بخونم، اشکال نداره؟ فلما را جمیع عسکر الحسین علیه السلام قتلو، عباس دید همه سپاه رفتن کشته شدن شهید شدن، و اخوانه و بنو عمه، همه داداشاش رفتن، همه پسرموهاش رفتن، هیچکی دیگه نمونده، و ان الی لقاء ربه اشتاق و حن، مشتاق شد به لقاء رب، دیدن پروردگار بره. و حمل الرایه، این علم که رو دوشش بود با علم اومد پیش امام، یه نفر مونده بود دیگه، یه نفر مونده بود، یه علم رو دوشش با امام حسین، همه شهید شده بودن. پریشب حاج منصور تو دعای کمیل میگفت، خیلی قشنگ بود، میگفت روز اولی که اومدن توی کربلا، ابی عبدالله دستور داد خیمه ابوالفضل رأس همه خیمه ها، جلوی همه خیمه ها باشه، درست؟ دشمن حساب ببره. روز هفتم که آبو بستن و روز نهم که محاصره خیلی دیگه تنگ شد، امام گفت عباسم خیمه تو بیار کنار خیمه بچه ها. چرا؟ اینا خیالشون راحت بشه. بعد میگو این بچه ها ساعتی یه بار میامدن بیرون، میدیدن عمو تو خیمه است، خیالش راحت میشه، دوباره میرفتن بازی میکرد. دوباره اینا تشنگیشون که بالا میگرفت، یکیشون که میخواست بگه العتش، بقیه بزرگتراشون ساکتشون میکردن. مثلا سکینه میومد میگفت ساکت، صداتون میره بیرون، عمو هست میره بالاخره آب میاره. بعد اینا چون با ادب بودن دیگه، تا حالا اینجوری روزه نشنیدین، تا حالا اینجوری روزه نشنید، اینا چون با ادب بودن اولش که شروع نکردن بگن وا عتشو، نه نه، هیچی نمیگفتن. تا هم میخواستن یه ذره گریه کنن، بچه بودن دیگه تو خیمه بچه ها، بزرگترها اینا رو ساکت میکردن، میگفتن بابا ناراحت میشه، تشنگی رو تحمل کنید و اینا. یه خیمه ای بود که مشک ها رو، غذاها رو اونجا میذاشتن، حالت انبارتور، خیمه جدایی بود. ابوالفضل این ساعتهای آخر که همه رفته بودن، اومد در این خیمه رو باز کرد ببینه آیا مشکی چیزی هست برداره بره آب بیاره. مشکایی که تو این خیمه گذاشته بودن تو تیربارون اول صبح عاشورا، این خیمه رو تیربارون کردن، دشمن میدونه اینجا جای ذخیره آبه، همه رو تیربارون کردن، اینا همه مشکا پاره شده بود، آبا رفته بود رو زمین، این زمین خیس بود دیگه. اومد در این خیمه رو کنار زد، این بچه‌ها قبلش هیچی نگفته بودن، ابوالفضل اولین صحنه رو دید، اومد دید این بچه‌ها از شدت تشنگی این پیرناشون رو بالا زدن، این شکم‌هاشون رو چسبوندن روی این خاک‌هایی که تر شده، نم کشیده، یه ذره خنک بشن از شدتش. این صحنه رو که دید آقا دیگه به هم ریخت، همه هم شهید شدن. این پرچم رو گرفت اومد پیش امام حسین و جاء النحو اخیه الحسین علیه السلام، اومد پیش امام حسین و قال یا اخی هل رخصه، داداش دیگه اجازه میدی منم برم؟ فبک الحسین بکاء شدیدا حتی ابتلت لحیته المبارکه بالدموع، انقدر امام حسین گریه کرد، هیچی نگفته بود که، یک کلام گفت اجازه است منم برم، انقدر امام حسین گریه کرد این محاسنش پر اش شد. ببخشید چند دقیقه، شب تاسو از حاجت دارا کجان، باول حوائجه دست داده تا بگیرد دست هر افتاده را. ثم قال، همچی که گریه میکرد امام حسین، امام حسین همیشه آروم گریه میکرده تو کربلا، صاحب و دمعت ساکبه، آرومی اشکاش میومد، بالاخره بزرگه دیگه، زشته، دشمن شاد میشه اگه بخواد بلند گریه، همینجوری اشکاش میومد، هیچی هم نمیگفت، اشکاش که میومد این صورتش خیس اش شده بود. بمیریم برات از اینجا، کاش که ما بودیم اونجا، کاش که ما بودیم خانوادمون، ما فدای تو میشدیم. آنجا که اشکاش میریخ پایین از محاسنش، گو یا اخی انت علامت من عسکری، تو صاحب علامت این سپاهی و مجمع و عددنا، تو بودی همه رو دور هم جمع میکردیم. فا اذا انت قدوتا یو اول جمع اونا الاشتات و امارت اونا تنبه اثو الالخراب، تو بری ما خونه خراب میشیم، سپاهمون از هم میپاشه. فقال العباس فداک روح اخی که یا سیدی، قربونت برم جان من فدات بشه آقای من، قد زاق صدری من حیات دنیا، آقا جان سینم تنگ شده از این زندگی. فقال الحسین اذا قطعت الى الجهاد فاطلب لها اولاء الاطفال قليلا من الماء، عباس جان میخوای بری برو، ولی قبلش برو یه ذره آب برای این بچه‌ها بیار. رفت، عزیزم میخونن براتون چی شد، همه خوشحالن دیگه. عمو اومدن بیرون، بچه‌ها دیگه از خیمه، گفتم میومدن این نگاه میکردن میرفته، یا اومدن عمو نیست، بابا عمو کجاست، رفته براتون آب بیاره، دیگه نرفتن تو خیمه، وایسادن وایسادن عمو کی میاد، هی به هم میگفتن، میگفتن الان عمو میاد آب میاره، به کوچیکترا بودن گریه نکن صدا تو دشمن میشنم، الان عمو میاد، الان میرسه، این دستاشونو گرفته بودن، آفتاب شدید بود دیگه، داشتن نگاه میکردن دورو، یهو دیدن بابا با سرعت سوار اسب شد رفت سمت القمه. امشب میخوایم از دید این بچه کوچولو نگاه کنیم ماجرا رو. وایساده بودن دیدن بابا رفت با سرعت، من چی صبر کردن، گذشت گذشت گذشت، بابا داره بر میگرده، چجوری بر میگرده، از دید بچه ها امشب روزه رو گوش، بابا رفت با شمشیر، رفت مرکب نشست، رفت هی کرد مرکب و با لباس رزمی رفته بود، رفت چجوری داره بر میگرده، این مقتل رو میخوام برات بخونم. فرج الحسین فبان الانکسار فی وجهه، راوی میگه هر موقع هر چی به لحظه شهادتش نزدیکتر میشد چهرش گل مینداخه امام حسین. میگه من هیچ کسی رو ندیده بودم عزیزانش کشته شده باشن، مجروح باشه، تشنه باشه، اینقدر این چهرش نورانی و گل انداخته باشه. یه جا اما راوی میگه فبان الانکسار فی وجه لوسه، اولین جایی که دیگه چهره امام تو هم رفت، دیگه این چهره شکسته شد، اینجا بود. داشت بر میگشت، چهره شکسته شده بود. فبکا بکاءن عالیا، گفتم همه جا آروم گریه میکرد دیگه. اینجا راوی میگه امام که داشت بر میگشت صدای گریهش معلوم بود، هق هق میکرد. بچه ها دارن این صحنه رو میبینن، بابا داره میاد، اسب دهنش دست باباست، افسارش، پیاده داره میاد، بلند گریه میکنه. فجعل به کمهی، با این آستیناش، با این آستیناش اینجوری اشک چشاشو پاک میکنه، میاد جلو. خیلی بد گریه کنی که جلو راهتو نبینی، هی اشکاتو پاک کنی که راهو پیدا کنی. اومد جلو، اومد جلو، بچه ها اولین نفر سکینه دوید جلو، عین عمی العباس. گفت بابا ببین چقدر با معرفت بودن. گفتم اینا نمیگفتن آب. گفت بابا اصلا نگو آب، گفت عمو کوش، عمو کوش. یه دستی رو سر سکینه کشید، اومد جلو. نفر دوم، وای اونجا خودتو بذار جای امام حسین، نفر دوم زینب بود. اومد گفت عینه اخونا ابوالفضل، عینه اخونا العباس، داداشمون کوش. هیچی به حضرت زینب هیچی نتونست بگه، چون هی گریهاشو پاک میکرد. اومد رفت خیمه عباس که کنار خیمه بچه‌ها بود، یه عمود جلوش بود، این عمودو کشید، این خیمه اومد پایین. اول بچه‌ها نفهمیدن چی شده، داشتن دوباره از منظر بچه‌ها داریم امشب میخونیم، با هاج و واج نگاه میکردن چی شد. یه وقت دیدن عمه زد تو سرش، وازی عطا، سری دوید سمت این بچه ها، گو برید این گوشواره هاتون رو درارید، برید این خلخالاتون رو درارید، برید این لباساتون رو درارید. عمه چی شده؟ خاک بر سر شدیم، عموتون ابوالفضل شهید شد، لقد استشهده. من نمیدونم اینجا به زینب سخت‌تر گذشت یا اون لحظه ای که جا فرسو که، اون موقعی که اسب امام برگشت زلجنا، دید هیچ صاحبی نیست، این یالای این زلجنا، به این زن و بچه گفت علیکن بالفرار، فرار کنید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.